کردم این شبکه اجتماعی رو حالا بهتر بگم. ببینید این پدیده که ظهور کرده و فراگیرتر
هم هست، فکر می‌کنم خیلی کسب و کارشون رو بعد از کرونا تو این سمت دارن
این
انجام میدن.
پدیده‌ای که ظهور کرده، یه عده اومدن گفتن که خب بابا بد فضایی نیست ما می پولی توش در بیاریم. اینها یک سری گزاره‌های نادرست رو اومدن و بین مردم رایج کردن. اصلا اینکه امنیت پیجت شما بسپوری به من ماهیتاً خیلی در واقع درست نیست. شما کافیست خودت با همان شبکه اجتماعی اصولی که توش وجود داره رعایت کنی، از جمله انتخاب رمز مناسب، از جمله در اشتراک به اشتراک نذاشتن رمزت، از جمله فعال کردن ورود دو مرحله ای
و
بر این چیزایی که خوب کمک میکنه. اکثر مواقعی که میگن ما هک شدیم، این افراد عادی رو عرض میکنم و نه سازمان های بزرگ که خب ممکنه مخالف ها مثلا روش برن و سرمایه گذاری کنن، اینا اکثرا خود یوزر، خود کاربر دچار خطا شده. یعنی رمزش رو یه جایی داده. من تو این فضا فعالم، واقعا شاید هفته یه بار میشنوم میگه که حساب بانکی من هک شده. ببینید حساب بانکی رو اگه میخواست هک بکنه طرف، خب حساب تو رو هک نمیکرد که حالا مثلا موجودی کمی داره.
بله.
این خودت بودی که خب اگه تونسته بود بانک
هایی داشتی،
بله اگه تونسته بود بانک رو بزنه که خب یک فاجعه رو بانک رو که نمیتونه بزنه. این اومده یه جای خودت رو فریب داده، از جمله از اینایی که میگن جایزه برنده شدی که متاسفانه خیلی زیاده، از جمله از اینهایی که کار فیشینگ میکنن، اینم معادل فارسی نداره
من.
که خیلی زیاد شده. من مامور پستم یه لینک دروغ میده یا همین ابلاغیه که شما فرمودی، ابلاغیه علکی فلان اینا. اینجا یوزر باید همچنان که در فضای فیزیکی آگاه شده که اگه یه نفر اومد مثلا زنگ در و زد باز نکنی، اینجا هم باید آگاه باشه که در فضای مجازی هم باید یه سری اصول رو رعایت کنه. لذا سپردن امنیت پیج به دیگران جز در یه موارد خاص و اینها که شاید مثلا کیس ویژه‌ای باشه کار بیهوده است و کافی است که شما از ابزارهای موجود در همان شبکه اجتماعی که همه اینها اون رو پیش بینی کردن ببخشید به درستی استفاده کنید.
بسیار عالی. برای بحث امنیت حالا فضای مجازیتون، وبسایتتون آقای مجددی، شما چه کردین توی کسب کارتون؟ خودتون انجام میدین، فردی رو استخدام کردین، چه میکنید؟
والا من همیشه سعی میکنم که تو هر حوزه‌ای با متخصصای اون حوزه بتونم کار کنم. حالا متخصصای حوزه امنیت گرچه خیلی گرونن،
ولی ارزشش رو داره، مثل بیمه میمونه.
آره، ولی اکثرا وقتایی اتفاق میفته، آدم بیشتر به یادش میفته دکتر اینه که اون بلای سرت اومده و حالا میای از یکی میخوای کمک بگیری که حالا چجوری رفع و رجوش بکنی. این بدیش اینه، یعنی تا وقتی که بلای سرت نیومده تو خیلی خوشحالی و داری هی کارتو میکنی، میگی نه چیزی نمیشه و اتفاق نمیفته، ولی وقتی که سرت اومد تازه میفهمی که ماجرا چه قراره. منتهای قضیه به نظر من یکی از مهمترین نکات تو حوزه امنیت اینه که هر چقدر اون سازمان بزرگتر باشه باید بیشتر به فکر امنیت.
همه صحبتی که آقای عزیزی اشاره
داشت، مثلا من فکر نمی‌کنم مثلا مخاطب‌های شمایی که تازه میخوان بیان تو فضای وب فعالیت کنن، تو فضای اینستاگرام بیان فعالیت کنن یا شبکه اجتماعی دیگه، اینا واسهشون مهم باشه که مثلا امنیت چقدر مهم میتونه باشه. دوستان باید فکر یک مباحث دیگه‌ای باشن. فکر میکنم که مثلا اگه یک سازمان بزرگی مثل شهرداری یک شهر، اگه در یک حد خیلی زیادی داره خدمات یک شهر رو به صورت الکترونیکی میده، اونه که باید موضع و امنیت باشه که سیستماش هک نشه. و بچه هایی که میخوان الان شروع به کار بکنن، اگه بیشتر روی استراتژی و بازاریابیشون بیان تمرکز بکنن، فکر میکنم خیلی خوب
جواب بهتری بگیرن.
آره، کما اینکه خب خیلی هم سوء استفاده میکنن. الان من داشتم به دکتر میگفتم حالا افراد مختلف سوء استفاده میکنن، میان به اسم این که میخوان بیا امنیت پیج تو حفظ کنم فلان حرفا.
اشاره داشتم، بله گفتم اعتماد شده.
فعلا فکر میکنم مثلا توی مرحله ابتدایی اصلا این قضیه رو میتونن اصلا چشم‌پوشی کنن ازش تا یه حد خیلی زیادی، گرچه که سوتی های اجتماعی ندن دیگه، مثلا بیان پسوردشون رو یه جایی بزنن یا یه جایی باز بکنن،
اونا دیگه مشخص. بسیار خوب، با خودتون باشیم آقای مجددی. سه لحظه توی کسب و کارتون توی این 7 سال رو بررسی بکنیم. لحظه‌های بحرانی قطعا داشتین، مورد خاصی رو خاطرتون میاد؟
بحران ها که گفتم زیاده.
خب. 9 روز یه بار بود، ما چک کردیم.
آره چک کردیم.
اون که گفتیم 7 روز 9 روز تحصیلش میکنیم. خب
بحران که خیلی زیاده. ببینید از چیزای خیلی کوچولو که بخوایم شروع بکنیم، درگیری بین دوستانی که حالا همکارای ما هستن توی مجموعه، از این بگیرید که مثلا دوستان با هم درگیر بشن چون بالاخره انسانن دیگه.
بله.
توی محیط کاری ممکن چند نفر با هم، از این بگیرین تا درگیری با همسایه، درگیری با از این نوع چیزهای فیزیکی بگیرین تا اینکه شما چون ما تو حوزه درمان کار میکنیم،
بله،
این درگیری هایی که از نوع حالا لیگال هست، از نوع مالی هست، اینا ممکنه به یک شکلی حل بشه، ولی وقتی که درگیری میرسه به اینکه آقا یک شخصی، حالا مشتریتونه، همکارتونه یا کسی دیگه، از نظر سلامتی و از نظر جسمی و جانی دچار مخاطره میشه، اونجاست که دیگه میشه این لحظات نفسگیری که شما میگین، فکر میکنم اونجاست. کمون که مثلا ما
و چگونه مدیریت کرد
تو بهمن ماه بود و تو کشور مثلا داشت کرونا همه گیر میشد
سال 98، بله،
بله، همه دیگه قایم شده بودن تو خونهشون، کسی بیرون نمی اومد. ما تازه اصل کارمون از اونجا شروع شد. یعنی ما میرفتیم، بله، توی خونه های مردم پیش کسایی که مشکوک هستن به کرونا، تازه میرفتیم با اونا مثلا سرویس میدادیم، مثلا با چه وضعیتی. این هاست که مثلا یکی یکی بعد بچه‌های ما مریض می‌شدن، زمین‌گیر می‌شدن، می‌افتادن و دچار مشکل می‌شدن و اون اوایل هم یادتون باشه هم نگرانی بودن که طرف جونش رو دست بده. و چون این همکاری ما هم خیلی به کیس‌های مختلفی از نظر این حوزه معاشرت داشتن و تو بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌ها اینا بودن، احتمال بیماریشون خیلی بیشتر بود. اینها فکر می‌کنم جزو مخاطره آمیز و نفسگیرترین لحظاتی بود که من داشتم، چون بحث جونه دیگه، بحث پول و نمیدونم حالا چیزهای دیگه از نو نیست. وقتی بحث جونه دیگه هیچ دکمه کنترل زد و بازگشت و هیچ چیز نداره. دیگه بکی نداره دیگه، اونجا دیگه آخرشه.
خب لحظه های رشد بالا غیر قابل تصورتون بوده، یک سودی آیدی، اتفاق خوبی، موفقیتی که شما شاید برای یک سال دیگه ترسیم کرده بودین اما خیلی زود رخ داده، حالا میتونه مالی باشه، موفقیت باشه، خبر خوب باشه.
سعدی روایتی داره میگه که یه روز توی بازاری یه شخصی، یه بازاری، نمیدونم بغداد بوده کجا بوده، آتیش گرفته، یه شخصی اومد خدا رو شکر کرد به خاطر اینکه دکون من نسوخته، آتیش نگرفته، و میاد مذمت میکنه اون شخصو که تو چرا خدا رو شکر کردی به خاطر این همه همسایه تو کسای دیگه سوختن. حالا تو حوزه کسب و کاری ما این حوزه پر رونق و پر چه گفت درآمدی که واسه ما بوده دوران کرونا بوده. حالا من نمیخوام خیلی روی این تکیه کنم چون اصلا دردآور است واسه خیلی از مخاطبا و واسه مردم، چون
و شما فعالیت خیلی کمتر انتخاب کرده بودید،
دست دادن، خیلی ضررهای مالی جبران نشدنی واسه شما اتفاق افتاد.
خدمت رسانی کردیم،
من به خاطر همین ترجیح میدم اگر این سوالتون رو جواب ندن، چون این مقارن بود لحظات پر مخاطب و پر مشتری ما با لحظاتی که بقیه مردم،
البته که خدمت رسانی بود و تعریفی که از کسب و کارتون داشتین، لحظه‌های رکود کسب و کارتون که شاید حالا هر آن صحبت می‌کردین، مشورت می‌کردین، شاید این فضا رو می‌خواستین ترک بکنین.
اتفاقا یکی از سخت‌ترین لحظات، لحظات رکوده، چون تو لحظات رکود گردش مالی تو سازمان میاد پایین، شما کم کم شروع می‌کنی فکر کردن به اینکه من کی با کیا رابطه رو قطع کنن، رابطه کاری کدوم یکی از همکارا رو میتونیم باشون خدافظی کنیم، یا چیزهای شبیه به این که خیلی نگران کننده است و خیلی دردناکه واسه اون صاحب کسب و کار، ولی دیگه چاره ای نداره. یعنی اگه نکنه این کار رو، کل کسب و کار دچار اشکال و مشکل میشه. یعنی من یادم میاد خیلی وقتا مثلا ما میادیم جنبندی میکردیم آخر این ماه که الان مثلا با توجه رکودی که داشتیم نمیتونیم مثلا حقوق این بخش رو بدیم، باید از این بخش انقدر مثلا تعدیل بکنیم، این تعداد نفر مثلا 5 نفر 10 نفر باید تعدیل بکنیم.
لحظه دردناکی هم بود.
آره، بیا مشورت کنید دونه دونه، هر اسمی که شما داری خط میزنی روش، اونجا یک آدمه با کلی آرزو و کلی عشق و ایده و نکات مختلف که ممکن خودش و خانوادش درگیرش بشه و تو داری مثلا با یه تصمیم داری چه تغییری تو زندگی اون فرد ایجاد میکنی، اینها میتونه یکی از لحظات خیلی سخت باشه واسه صاحبین کسب و کار.
بسیار خوب آقای عظیمی گرامی، با شما همراه باشیم و همین سه لحظه رو، مدیریتش رو بپرسیم. چطور مدیریت این سه حوزه، لحظه‌های بحرانی، لحظه‌ای که رشد خیلی غیر قابل تصوره و لحظه‌ای که با رکود روبرو هستیم. و یه بخشی هم اشاره کردن، حالا مشخصه توی کسب و کار آقای مجددی رخ داده، اشاره کردن که خب فضای بیماری کرونا که ایجاد شد، بعد یک اعتمادی رو ایجاد می‌کردن، به خونه افراد مختلف سر می‌زدن، تازه کسب و کارشون شروع شده بود، این اعتماد رو چطور میشه ایجاد کرد. شاید کلید واژه اعتماد رو داشته باشیم. میخوام پاسخش رو ازتون. یک کسب و کاری در فضای اینترنتی وب اعتماد رو ایجاد بکنه برای مشتریش، حالا برای ایشون مشخص معلوم شد چه موقعی بود. و بحث مدیریت سه تا حوزه، لحظه‌های بحرانی، روش غیر قابل تصور و رکود رو روبرو شده.
بله، من ابتدا با رونق و رکود شروع کنم. یکی از اشتباهاتی که صاحبان کسب و کار در دوران رونق میکنن اینه که احساس میکنن رونق دائمی است. این یکی از اشتباهات بسیار مهلکه. یعنی هزینه ها رو افزایش میدن به دلیل اینکه خب خیلی فروش بالاست، تقاضا زیاده و شروع میکنه به افزایش هزینه. اما خب رونق تقریبا هیچ وقت دائمی نیست.
مالی.
چرا حالا رونق دائمی نیست؟ به دلیل اینکه در فضای رقابتی، در بازار آزاد، زمانی که شما در یک بخشی از اقتصاد سود رو میبینی، سایر بازیگران اقتصاد میبینن میگن عجب پولی در آورده فلان استارتاپه، چیکار میکنن؟ سرمایه گذاری میکنن. بس چون بازار آزاده دیگه، انحصاری که در کار نیست، میگه خب ما سرمایه گذاری میکنیم. سرمایه گذاری میکنه و به تدریج عرضه رو زیاد میکنه. وقتی عرضه زیاد میشه اون اتفاق قبلی خب از بین میره. حالا کسب و کاری که در رونق بوده خودشو برای رونق طراحی کرده، هزینه های بالا، عمدتاً هم موضوع نیرو انسانیه که نیرو انسانی زیادی جذب کرده و حالا نمیتونه هزینه ها رو کاهش بده و در دوران پس از رونق با افت روبرو میشه. لذا بهتره که صاحبان کسب و کار پیش بینی از وضعیت رونق و مدت رخ دادن این رونقه داشته باشن
و در مقابلش رکود رو پیش بینی هم داشته باشن.
آفرین، حالا میخوام برسم به رکود. و اونها در اون دوره متوجه بشن که این محصولشون، حالا من باید یه ماتریسی رو توضیح بدم. یه ماتریسی هست در مدیریت به اسم ماتریس ارزم بودتون که میخوام فارسی شو بگم نمیشه، ماتریس BCG. یه ماتریسی هست که این 4 خونه داره. یکی از خونه ها این اسمش گاو شیردهه.
بله.
یه خونه اسمش ستاره است، یه خونه اسمش سگه که جای بدیه باید بازار خارج بشی، و یه خونه علامت سوال. من باید متوجه بشم این محصول من تو کدوم وضعیته. اگر محصولی در حالت گاو شیردهه، یعنی باید بدوشی، یعنی وقت سودسازی در سازمانه. اما اگه محصول مثل محصول ایشون در دوران کرونا در وضعیت استاره ستاره است، یعنی بایستی مشتریان رو اعتماد توشون ایجاد کنی. یعنی یه کاری بکنی این که سبک زندگیش عوض شده، این مشتری من بشه نره پیش رقیب.
وضعیت حالت به حالت دیگه قابل انتقالی، یعنی حالت ستاره است داره میده گاو شیرده.
اینا به ترتیب با علامت سوال کسب و کارها شروع میشن. اگه درست حرکت کنن میرن میشن ستاره، اگه درست حرکت کنن ستاره میشه گاو
شیرده.
در واقع دو
عنصر و بدترین حالت هم سگه.
بله، اونجا اصلا دیگه مجبوری محصول یا بیزنس رو بریزی دور. توضیح بدم شنوندگانم متوجه بشن، اولا میتونن جستجو کنن ماتریس گروه مشاوران بوستون یا BCG. این ماتریس دو تا محور داره، یه محورش سهم از بازاره، یه محورش رشد بازاره. خانه ستاره خانه یه که هم بازار رو به رشده هم سهم تو از بازار زیاده، مثل دوران کرونا. ولی اشتباه صاحبان کسب و کار اینجا اینه که در خانه ستاره بدوشن. خانه ستاره زمان دوشیدن نیست، خانه ستاره زمان سرمایه گذاری است که مشتری رو حفظ کنی، مشتری نره پیش بازیگران جدید، چون هی بازیگر جدید بله. به اقتصاد، به این رقابت اضافه میشه. هر کی یه پلتفرم میزنه، یک بله. سکو میزنه بله. و روی این سکو میگه منم مثلا بیمار میگیرم، منم مثلا آزمایش انجام میدم یا هر چیزی، و خب من نباید اجازه بدم مشتری به اون سمت بره. اما یه زمانی خانه گاو شیرده، سهم بازار من زیاده ولی بازار دیگه رو به رشد نیست. اینجا شما بایستی به سوداوری بپردازی. الان اپراتورهای تلفن همراه تماس تلفنیشون در حالت گاو شیرده، یعنی اونها در این بخش میگن بازارش داره عبه میره، دیگه قرار نیست رشد بکنه. بازار دیتا داده داره رشد میکنه،
داره از حالتی به حالت دیگه
انتقال میکنه. ولی بازار تلفن زدن، همون تلفن سنتی 0+1 بگیری بزنی
بله.
این تقاضاش رو به کاهش بوده، چون همین پیام رسانه‌ها هی جایگزین شدن اینها، و دیگه اینها اینجا سرمایه گذاری نمیکنن، اینجا دارن سودشون رو میگیرن. بنابراین در دوران رونق و رکود بایستی این موضوع رو ما مد نظر داشته باشیم، این شکل ماتریسه که عرض کردم و گوشه ذهنمون همواره داشته باشیم.
بسیار عالی. بشنویم بخش شب چراغ رو، اگه حالا صحبتی از صحبت‌های آقای عظیمی باقی مونده بعد از این بخش ادامه‌اش رو خواهند گفت. بخش اعتماد فکر می‌کنم که باقی مون 30,36,37 سامانه پریم کوتاه ما هست، 22,65,25,25 هم شماره تلفنمون هست. اگه دریافت خدمات الکترونیکی رو در بستر وب داشتید با ما به اشتراک بگذارید از طریق ارسال پیامک به 30,36,37.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟
اگر فکر میکنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کرد.
باور غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
شب چراغ
فکر میکرد همین که شرکتش رو راه اندازی کنه و نیروهاش رو هم استخدام، کار تمومه و فروختنم به راحتی آب خوردنه. هر وقت از آقای سروش سوال میشد که ایده و برنامه ریزیت برای مذاکرهی که در پیش داری چی هست، یه جواب میداد. اونم این که ایده نمیخواد که، میخرن دیگه. از ما نخرن، از کی میخوان بخرن؟ اما جالب اینجا بود که آقای سروش عموماً بعد از مذاکرات فروش حال خوشی نداشت. اگه شما هم در ابتدای راه اندازی کسب و کاری هستید و باوری مثل آقای سروش دارید، شنونده شب چراغ امشب ما باشید در همراهی با سرکار خانم مهری حسنی، مدرس و مشاور حوزه کسب و کار.
یکی از باورهای غلطی که در دنیای تجاری امروز متاسفانه به چشم میخوره موضوع مذاکره هست. صاحبین کسب و کار، فعالین اقتصادی ما، عملاً چون دانش و تخصص در حوزه کاری خودشون دارن و متخصص حرفه و شغل خودشون هستن، فکر میکنم بی نیاز از مبحث یادگیری اصول و فنون مذاکره هستن، در صورتی که این مبحث بسیار مهم و کاربردی هست. ما باید یاد بگیریم مذاکره به چه شکل اتفاق بیفته، اصول مذاکره به چه شکل هست، و خیلی مهمه که بدونیم انگیزه های مذاکراتی چه نتایجی به همراهش داره. گاهی وقتا ما تلاش میکنیم، مذاکره خیلی حرفه‌ای رو هم پیش میبریم، ولی طرف مقابل ما میلی به این مذاکره نداشته و به اجبار تو جلسه حاضر شده. پس باید در قدم اول مذاکره بلد باشیم، دانش مذاکره رو بدونیم، یاد بگیریم که بتونیم انگیزه های مذاکراتی رو کشفشون بکنیم و بدونیم افراد با چه هدف و در چه شرایطی حاضر به مذاکره هستند. چون مذاکره مهمترین بخش یک فعالیت اقتصادی هست، مهمترین بخش یک کسب و کار هست. فردی که قرار هست کسب و کاری راه اندازی بکنه یا صاحب کسب و کاری هست، باید این اصول و مبانی و فنون مذاکره رو کامل بلد باشه. مذاکره در واقع به عنوان یه جنگ نرم میتونه در کنار تخصص ما عنوان بشه و مهمه که کنار تخصصمون موضوع مذاکره رو خیلی جدی بگیریم، آموزش ببینیم، یاد بگیریم تا بتونیم شرایطی مهیا بکنیم که برنده بازی باشیم. البته برنده بازی بودن در مذاکره به این معنا نیست که 100% مطلق برد با ما باشه، بلکه باید تلاش بکنیم مذاکره به شکلی پیش بره که هر دو طرف به صورت 50-50 برنده این بازی باشن. ما انواع مدل‌های مذاکراتی داریم که برای هر نوع گفتگو، دیدار، نشست، جلسه، صحبت با طرف مقابلمون نیاز هست که این مدل‌ها رو بلد باشیم، چون هر مذاکره‌ای با هدف و انگیزه خاصی اتفاق می‌افته که مشخص کننده مدل مذاکراتی ما خواهد بود. به عنوان مثال ما باید بدونیم در مذاکرات حوزه فروش چه میزان زمان نیاز داریم و چه گفتگوها و چه ادبیاتی باید داشته باشیم. حتی باید بلد باشیم در این نوع مذاکره به چه شکل لباس بپوشیم. رنگ لباسمون بسیار مهم هست. زمانی که برای مذاکره اختصاص میدیم بسیار مهمه که معمولاً به طور متوسط 3-15 دقیقه زمان نیازه که بتونیم محصول یا خدماتمون رو معرفی کنیم و وارد گام فروش بشیم. یا نوع دیگه از مذاکره وجود داره تحت عنوان مذاکرات آسانسوری که خیلی کوتاهه و عمدتاً زیر 1 دقیقه باید تموم بشه. در واقع این نوع از مذاکره به این منظوره که ما بتونیم سازمانمون رو خیلی کوتاه معرفی بکنیم که در ادامهش بتونیم زمانی برای جلسات آتی از نفر مقابلمون بگیریم. تو این نوع مذاکره اصلا منظور این نیست که سریع سر اصل مطلب بریم و موضوع مهم رو مطرح بکنیم که عملا امکان پذیر نیست، بلکه صرفا منظورمون اینه که در حد یک معرفی از سازمانمون باشه. این دوتا مثال به ما نشون میده که هدف از هر نوع مذاکره مدل خاصی رو در ادامهش در واقع باید لحاظ بکنیم و باید مد نظر داشته باشیم که تو سایر موضوعات هم مدل‌های مختلفی برای مذاکره کردن وجود داره تا طرفین بتونن به اهداف مد نظر خودشون برسن. مدل مذاکرات اقتصادی بسیار متفاوت از سایر مدل‌های مذاکراتی هست. در مذاکرات و نشست‌های اقتصادی عموماً 20% پایانی زمان جلسه تعیین کننده نتیجه اون جلسه خواهد بود. این صحبت‌ها رو کردیم که اهمیت یادگیری اصول و فنون مذاکره رو برای صاحبین کسب و کار یه مقدار شفاف بکنیم و بدونن که یکی از گام‌های اصلی برای اینکه کسب و کارشون رونق داشته باشه، کسب و کارشون به موفقیت برسه این موضوع هست.
کمتر از 15 دقیقه دیگه امشب با شما همراه هستیم با دو مهمان گرامی که با ما همراهن، دعوت برنامه رو پذیرفتن. این بخشم تقدیم شما شد. اگه از این لحظه با ما همراهیم بگم که داریم درباره ارائه خدمات در بستر وب صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی آقای دکتر عظیمی و آقای مهندس مجددی با ما همراه هستن، کارآفرین استارتاپ در بخش خدمات سلامت. آقای مجددی که اون 7 سالی هست که ایجاد کردند و یه نگاهی بیاندازیم به بحث اعتماد که قبل از این بخش تقدیم به شنونده عزیز بشه جزء ناگفته ها بود و اینکه حالا توی همین کسب و کار آقای مجددی بررسی بکنیم که میخوان به یه فضای شخصی مثل خانه اون فرد توی دوران کرونا ورود پیدا بکنن، چگونه این اعتماد رو حالا هم مشخصه درباره کسب و کار ایشون هم حالا فضای وب ایجاد بکنیم، مشتریمون رو نگه بداریم، مشتری بره، مشتری بیاره خودش.
بله، من یه یادی بکنم از استاد فقید بازاریابی آقای دکتر احمد روستا. ایشون چند سال پیش فوت شدن، در دانشگاه شهید بهشتی من دانشجوی ایشون بودم، احتمالا محدود سالهای 87. توی کلاساشون ایشون خیلی تاکید میکردن بر یک همچین گزاره هایی مثل اعتماد، مثل مردمداری یا اصطلاحات دیگری مثل این. من که اون موقع خیلی جوان بودم خیلی نمیپسندیدم، گفتم خب این چه کلاس بازاریابیه در بهترین دانشگاه مثلا علوم انسانی کشور که تو همش داری مثلا درباره مردم داری نمیدونم مثلا این چیزا صحبت میکنی. انتظارم این بود که مقالات بروز دنیا رو مثلا بخونی،
تحلیل بشه.
ما حالا امروز که خب به هر حال تجربه بیشتر از اون موقع شده، دقیقا به این رسیدم که همین دوتا کلمه‌ای که الان من گفتم نقش بسیار مهمی در کسب و کار داره. یعنی اعتماد، یعنی مردم داری، یعنی برقراری ارتباط، یعنی شبکه سازی. خب حالا چگونه من اینو به دست بیارم؟ اگه بخوایم حالا به سبک همین استاد فقید عرض بکنیم، روی خوش، شفافیت، پرهیز از دروغ، پرهیز از فریب، اینها چیزهاییست. ببین من نگفتم ارزان فروشی، اصلا اینو من نگفتم، پرهیز از فریب. یعنی وقتی به من میگی من الکی بهت نگم آره این مثلا ساخت فلان کشوره، نمیدونم اینقدر خریدم، دروغ بهت بگم، ممکنه گرون بدم ها، ولی خب حقیقتشو بهت بگم. وقتی که شما شفافیت و حقیقت رو ببینی، ممکنه در کوتاه مدت خیلی برنده بازی نشی، ولی در بلند مدت اونهایی قراره در بازار بمونن با صداقت و با شفافیت پیروز بازار میشن. این پیرامون عنصر اعتماد که شما بهش اشاره کردین. پس من شفافیت رو پیشنهاد دادم و صداقت.
بسیار عالی. از شنونده عزیز میخوایم توی این تقریبا 13 دقیقه پایانی ارزیابیشون رو از برنامه امشب برای ما ارسال بکنن به 30,036,37، نمره بین 1 تا 10، به بخش‌های مختلف برنامه بدن، به مهمانان گرامی، به موضوعی که انتخاب شده، به بحث تهیه‌کنندگی، موسیقی پخش شده، اجرای بنده، متونی که خونده شده و بخش‌های مختلفی که حالا در فواصل مثل گزارش و شبنما تقدیم حضورتون شده. نمره رو بین 1 تا 10 ارزیابی داشته باشین و به 30,036,37 ارسال بکنین. از همه صحبت کردیم آقای مجددی، بحث رقباتون، بعضی حالا تعبیر رو عوض میکنن و میگن همکار رقبا، بعد شما فرمودین که اولین بودین توی این فضا واردش شدین، اینا بعدتر به چه سمتی رفت رقباتون رو باشون چگونه کنار اومدین، شاید حتی با همدیگه گروهی رو دارین و خودتون دارین از فضای مجازی استفاده میکنین با حضور همدیگه و به نوعی همدیگه رو پوشش میدید.
خب حقیقت امر اینه که من ترجیح میدم رقبا رو از چند تا رویکرد بهش نگاه کنیم. یه رویکردی که من بیشتر از همه خودم دوستش دارم اینه که وقتی یه مجموعه رقیب نداره دچار یک خمودگی میشه، دچار یک حرکت یک نواختی میشه که هیچ نوآوری، هیچ جنب و جوشی توش اتفاق نمیفته. ولی به مجردی که شما رقیب داشته باشی، احساس کنی یه کسی سر برگردن ببین داره میاد میخواد ازت جلو بزنه، باعث میشه تو یک شکوفایی درت ایجاد بشه، باعث میشه که تو بری به جاهای جدید، به پولهای جدید، به روابط جدید، به امکانات و منابع جدید
کمک کننده است به تعبیر شما.
آره، دردآوره ولی کمک کننده است. مثل میدونی مثل چی میمونه؟ مثل تو وقتی داری میدوی یه دردی رو داری احساس میکنی، ولی اون درده بعد از اینکه چون ورزش تموم شد یه لذتی هم کنارش هست، بعد کنارش میبینی یک مثلا شادابی هم بهت میده، اندامت هم متناسب تر میشه.
چند تا فاکتور با هم دیگه داره شاید در لحظه،
ولی اون لحظه ای که داری میدوی شاید خود فوش هم میدی من اصلا چی دارم میدوام، چه این چه کاریه،
ولی محصول رو که نگاه میکنی خیلی برازنده است.
رقیبم به نظر من همیشه وقتی تو بازار رقیبی نداشتم، هی مثلا آدم دچار این میشه که آقا امروز میریم سر کار این کار میکنیم میایم تمام میشه و میرم، ولی وقتی که شما رقیبه اصلا این از توی مغزت خارج نمیشه، هی میخوای بیه یه کاری بکنی، یه خودی نشون بدی، بازار رو بگیری، بیه اون رقیب هر رو بتونی مثلا ازش جلو بزنی یا چیزی شبیه به این. این من از این روی کرد رقیب رو خیلی میپسندم و دوست دارم، کم ولی این کمان که دردم داره. ولی یه بحثی که هست من سعی کردم با رقبام داشته باشم این که من مثلا شماره تلفن اکثر رقبامو دارم، مدیر عامل اکثر رقبام، بعد مثلا با هم سلام علیک داریم، با هم مثلا بیرون شاید بریم میبرم تو ایونت ها هم دیگه میبینیم میشیم با هم گپ میزنیم. اینجوری نیستش که مثلا آدم احساس کنه که مثلا دشمن خونیته یا مثلا باش جنگی داری یا چیزی شبیه به این. این که بتونی تو باهاشون ارتباط بگیری و باهاشون حرف بزنی و بتونی یک ارتباط خوبی رو تشکیل بدی، حتما یک جا به کمکت میاد.
بسیار عالی، بسیار عالی. آقای عظیمی با شما همراه باشیم، بریم سراغ پیمکی که ارسال شده به 30,036,37. آقای جلال شریفی متشکرم از پیمک پرمهرتون. یه دوستی پرسیده از کجا متوجه بشیم که چه نرم افزاری الان عمرش دیگه به سر رسیده و باید جابجا بشیم به نرم افزار دیگه، کسب و کار خودمون رو از اون طریق پی بگیریم یا شروع بکنیم.
بله، اصولا محصولات دارای یک طول عمری هستن که ما بهش میگیم PLC Product Life Cycle، طول چرخه عمر محصول. محصولات ابتدا متولد میشه، بعد رشد میکنن و بعد به بلوغ میرسن. در دوران بلوغ احتمالاً افول شروع میشه، اصلا معنای
طبیعی هم هست دیگه، چرخه است.
اگر این کاری که خواهم گفت و نکنی رخ میده، ولی خب ما باید باهوش باشیم این کارا رو بکنیم. کلا عرض میکنم ببینید اصلا اوج معنیش چیه. میگه من در اوجم. اوج یعنی هم قبلا از این بدتر بودی هم بعدن از این بدتری.
بله.
بلوغ به همین معناست. میگه آقا الان کسب و کار من به بلوغ رسیده، اگر تو نوآوری نکنی بلوغ به افول تبدیل میشه. در واقع شما باید در دوران بلوغ نوآوری بکنی که دوباره چرخه تولد، رشد، بلوغ رخ بده. دوباره اگه نوآوری بکنی بنابراین این چرخه میرا نمیشه. نوآوری. پس ما چه چیزهایی رو ترک میکنیم؟ چیزهایی که همزمان با تغییرات محیط و تغییرات جامعه نوآوری نمیکنه. عقب میافتن از تغییرات. داره جامعه میره ولی اون نمیره. اون وایساده.
یعنی یک سقوطی رو انجام میده و دیگه نمیتونه
این هستش از بازار. لذا اگر شما داری سکوی رو انتخاب میکنی برای بازاریابی خودت، مطمئن بشو که این مجموعه با تغییرات محیط داره تغییر پیدا میکنه.
خب بحث اشباع شدنش الان دیر رسیدیم بهش، یا وقتشی که جا به جا بشیم شیفت بکنیم به جای دیگر رو چطور
متوجه بشیم؟ شما در ورود به دوباره هر کسب و کار یا هر چیزی سه تا موج داری. موج اول افرادی هن که وقتی یه کاری رو شروع میکنن دیگران مسخرش میکنن. سال 95 میگه که میخوام یک کسب و کار بزنم اینترنتی، مثلا خدمات درمانی ارسال کنم به منزل مردم. میگه برو بابا.
بله.
مثلا چرا این کار میکنی؟ اینا موج اولیه. موج اولیه زمانی یک کاری میکنن که از نظر بقیه مسخره و خنده داره. موج دومی ها رو دست موج اولیه میان. موج اولیه رو میبینه میگه چه کار جالبی کرده، بعدم نیست مثل این که. اینا میرن از موج دومی ها کپی میکنن و میزنن. موج سومی ها همونه که شما اشاره کردین، از سر اجبار میان. اونهایی که در دوران کرونا کسب و کارهای آنلاین زدن، اونا چرا این کار کردن؟ اونا معمولا کسایی هستن که اصلا به آنلاین اعتقاد نداشتن، اونا مجبور شدن، دیگه چاره ای نداشتن،
جامانده های فضای قبلی هم.
بله. لذا شما بایستی به این موضوع دقت کنی که حتی اگر یک چیزی اشباع شد احتمالا تبدیل به ضرورت شده. شما مثلا میگی من الان کارت ویزیت دارم، اوکی این امتیاز شماست. نه، همه دارن. ولی اگر در سال 1320 شما کارت ویزیت داشتی، خیلی آدم پیش روی
امتیاز بود.
اصلا یه تمایز